نیات خوشایند این آمار براتون یا اینکه خیر اهداف دیگری داشتید؟
بله، من ابتدا عذر میخوام، عرض کنم که من مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران هستم، نه انجمن. بعد ببین جامو میدیم، ما خب هر چی صادرات داشته باشیم که خدا رو شکر نقطه مثبت هست و بالاخره ارزآوری برای کشور داره، اما اون چیزی که خیلی مهمه، ما ابتدا سفره مردم هم. ما باید اول از هر چیزی به فکر این باشیم که محصول لبنی مورد نیاز تمام ملت ایران رو بتونیم تامین کنیم و انشالله سرانه مصرف لبنیات و داخل ایران به حد نرم جهانی برسونیم که اونجا میشه آینده نسل جدید کشورمون رو تضمین کنیم. بعد از اون انشالله هرچه محصول لبنی بیشتر داشته باشیم و اونو صادر کنیم، نقطه مثبت برای هم تولید کننده ها، هم افتخار برای کشور عزیزمون ایران.
حتما همینطوره. خب بیشتر توضیح میدین چرا احساس میکنید در این زمینه موفق نبودیم؟
بله، من فکر میکنم که کاهش قدرت خرید مردم اصلی ترین علتی باشه که ما سرانه مصرف لبنیاتمون داره کاهش پیدا میکنه. ما در سال 1389 سرانه مصرف هر ایرانی به طور میانگین 30 کیلو بوده و امروز متاسفانه رسیده به 40 کیلو و این یک فاجعه است و ما نسل آیندهی که داریم، مادران ضعیفی داریم، نمیتونن بالاخره اون بارداری که باید انجام بدن، بچه هایی که برای نسل آینده کشور ما هست اونا رو بتونن تامین غذا کنن، تامین پروتئین کنن، از همه نظرها بچه های سلامت، بچه هایی که با بالاخره اون بحث های خدای نخواسته مشکلات ضعف استخوانی یا ضعف چشمی و اینا روبرو نشن. ما باید از حالا به فکر این باشیم نسل آیندهمون چه نوع انسان های سلامت محوری باشه. خب این چی؟ ما سال 89 130 کیلو میانگین مصرفمون بوده و امروز رسیده به 40 کیلو. مطمئنن آسیب بزرگی به سلامت جامعه میزن. از طرفی هم واحدهای تولیدی ما در گذشته حدود 1300 تا کارخونه فعال لبنی بوده، امروز رسیده به حدود 300 تا کارخونه فعال. و ما عمده شیر تولیدی کشورمون رو داریم در قالب پود و شیر خشک، خودش یک مواد اولیه است برای صنایع لبنی یا صنایع بسکویت، شکلات و الاخر. داریم از کشور خارج میکنیم به بهای این که داریم ارزآوری میکنیم. این ارز نیست، ما جایگزین این ارزآوری رو باید دارو وارد کنیم و این به نظر من فکر درستی نیست. امیدوارم که دستگاه
در واقع آقای ظفری باید بگیم این افزایش صادرات ناشی از افزایش ظرفیت تولید نیست، ما به نوعی مازاد تولیدمون رو صادر کردیم به خاطر کاهش قدرت خرید مردم.
صادر نکردیم، ما اصلا مصرف ملت ایرانمون رو صادر کردیم. اون مازاد اگه داشتیم که باید صادر میشد.
نه، از زمین مازاد بر اون چیزی که خریداری نشده توسط مردم دیگه.
بله، مازاد بر خریداری نشده و توان خرید نبوده اونو صادر کردیم و اون منطقی نیست. ما باید به گونه عمل کنیم که ملت ایران بتونن محصول پرارزش لبنی که تامین کننده یه بخش عمده پروتئین انسان هاست،
بله،
بتونن اونو مصرف کنن، نه اینکه مازادی در این رابطه. کشور هلند بیشتر از 360 کیلو مصرف لبنیات به ازای هر شهروندش، هر بالاخره هلندی دارن.
فهمید، برای ما 40 کیلوه، درسته؟
ما 40 کیلو، ما جا و نرم جهانی که 180 کیلوه باید سالها بکوبیم. خب این نقطه مثبتی نیست که عزیزان دستگاه های اجرایی آمار بدن یا گمرک آمار بده که ما انقدر شیر خشک یا محصول لبنی رو صادر کردیم و حتما این نقطه مثبت. امیدوارم عزیزان یه مقداری واقع بینانه تر به سبد مردم، سبد قضایی مردم توجه کنم.
امیدوارم این گونه باشه. همونطور که خودتونم اشاره کردین، واقعا اگه از یه خانواده الان بپرسیم چرا لبنیات کمتر مصرف میکنید، اولین پاسخ اینه که قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده. من فکر می‌کنم پنیری که مثلا سال گذشته خودم هر قالبش رو 80,000 تومان خریداری می‌کردم، الان 200,000 تومان قیمتشه. افزایش قیمت واقعا قابل توجهه. اما یه نکته‌ای وجود داره آقای ظفری، با توجه به اینکه خودتونم اشاره کردید که به هر حال قدرت خرید مردم کمتر شده، فکر می‌کنید صنایع لبنی کشور هم در قبال حفظ قدرت خرید مردم مسئولیتی دارن یا این موضوع کاملا به سیاست‌های دولت برمیگرده؟
ببین بدون شک اونا هم مسئولیت دارن. چرا؟ چون آیندهشون بستگی داره به مصرف مردم ایران. ما دیدیم که در هر همین جنگ تحمیلی که بالاخره آمریکای جنایتکار علیه ما داشته و رژیم صهیونیستی، خب ما هم وارداتمون هم صادراتمون تحت شعاع این جنگ قرار گرفت و ما باید به امید این باشیم همیشه که نیاز جامعه خودمونو بتونیم تأمین کنیم و صنایع ما امیدشون اول به مصرف داخلی باشه و بعد صادرات. و اما اگر دولت رو بخوایم مقصر، درصد مقصرش رو توی کار ببینیم، فکر کنم جایی برای بخش خصوصی نمیذاره. عمدتا خود دولت مسئوله. چرا؟ چون سیاست‌های اشتباه در رابطه با افزایش قیمت مواد اولیه رو داره، به اسم اینکه می‌خوایم حذف ارز ترجیحی داشته باشیم. خب اومد کالاها رو یک قیمت عجیب و غریبی تا 5 برابر بعضی مواد اولیه رو افزایش داده، مواد پتروشیمی رو تا 5 برابر افزایش داده. اینا عاملی شدن که مردم با اون حقوقی که یک بار در ابتدای سال برای جامعه کارگری و جامعه حقوق بگیر و کارمندی تغییر میکنه، نمیتونه شاهد هر روز افزایش قیمت‌های مواد اولیه کارخونه‌ها باشن و نمیتونن جبران این افزایش قیمت‌ها رو بکنن، ناچارن از سبدشون حذف کنن. و اینجا دولت متأسفانه نمیاد علنی به مردم بگه آقا خود من دولت اومدم صروف بسته‌بندی رو، حمل و نقل و مواد اولیه واحدها رو افزایش دادم و این قیمت نهایی محصول عاملش خود من دولتم. نه، بعضی جا هم میاد تو رسانه ها و میگن آره کارخونه ها ماست و گرون کردن، کارخونه ها پنیر و... نه، این نیست که کارخونه بتونه همچی کاری بکنه. کارخونه وقتی شما تو یک سال قیمت شیر رو معادل 70 سال افزایش میدی، شما دولت وقتی تو یک سال، البته منظورم از دولت دستگاه متولی وزارت جهاد، وقتی شما تو یک سال داری معادل 70 سال قیمت شیر رو افزایش میدی، خب مسلماً با کاهش مصرف مردم مواجه خواهید بود، مسلماً با تعطیلی کارخونه ها مواجه خواهید بود. وقتی من عرض کردم 1300 تا کارخونه امروز داره 300 تاش کار میکنه، یعنی این خواست صنایع لبنی نیست. صنایع لبنی اینجا استفاده نمیبرن از این کار، اگه بود که 1300 تاشون مشغول بودن. ما این واحدهای کوچیک و متوسطمون بدون شک امروز به تعطیلی و کاهش تولید خیلی شدید مواجه شدن. یه تعداد از واحدهای لبنی که خب یه بخشی هم به دولت وصلن، حالا امکانات دولتی، منابع دولتی برای اون چند تا واحد خب همیشه دسترس بوده و خواهد بود، اونا فعال هستن، اما عمده واحدهای لبنی در کل کشور متاسفانه یا تحتیل یا با
کاهش تولید. اوضاع خوشایند نیست قطعا، اما خیلی دوست دارم بدونم که چه کسی پس از این وضعیت بهره برده. حالا اشاره کردیم به یک سری از واحدهای کوچکتر و برخی هم متصل به دولت، اما اون افزایش قیمت شیر خام که گفتیم در یک سال به اندازه 70 سال افزایش قیمت اعمال شده، در جهت حمایت از قشر خاصی بوده آیا؟ یعنی مثلا آیا دامدار از این بهره بنا بوده ببره با این هدف این اتفاق افتاده، یا اینکه نه چیز دیگری؟
ببین بیشک مسائل دیگه هم داخلش هست غیر از بحث دامدار، ولی جام امیدی عزیز ببین، ما از ابتدای 70 سال پیش که شیر رو با مبادله کالا با کالا جابجا می‌کردن و یک عدد شاید نمیدونم 30 شایی بوده چقدر بوده برای شیر منظور شده به ازای هر کیلو، تا به ابتدای سال 1404 شیر به قیمت کیلو 18000 تومان رسیده. یعنی از روز اول تا ابتدای سال 1404 کیلو 18 تومان بوده. از ابتدای سال 1404 تا به امروز که یعنی یه چیز حدود 15-16 ماه میشه، شیر رسیده به کیلوی 60500 تومن.
از 18000 تومن به 60500.
18000 تومن ابتدای سال 84 چی 1404 بوده، امروز رسیده به 60. یعنی این نمیشه اسمشو بذاری مدیریت اون دستگاه اجرایی، نمیشه بذاری حمایت از دامدار. اگه بخوای اینجوری حمایت بکنی، یعنی ملت 90 میلیونی ایران از بین رفتن. خب اگه حمایت از دامدار، حمایت از حلقه های دیگر تولید هم داشته باشید، کاری نداره. مگه نمیشه آقای وزیری که میگی من میخوام حمایت از دامدار بکنم، مگه تولید کننده های دیگه خارج از ایران هستن یا ایرانی نیستن؟ چیه علتش؟ چیه کجای کار قرار داریم؟ بهتره که این مقداری با مردم شفافتر صحبت کنیم، بهتره که تولید کشور رو آسیب نزنیم، بهتره که زیرساخت‌های تولید کشور رو به دلیل اینکه حالا می‌خوایم یه قشری رو حمایت کنیم و گروه‌های دیگر رو نابود کنیم، چرا؟ چون اون قشر مثلا دسترسی بهتری به حالا مجلس شاید داشته باشن، به نماینده‌ها شاید داشته باشن و نماینده‌ها یه مقداری کلید بیشتر استیضاح دستشون باشه. اینا بالاخره شرایط خیلی بدیه که ما شاهدش هستیم.
بله، ما خیلی دوست داریم با دست اندرکاران در دولت محترم هم در این رابطه گفتگو کنیم. بارها البته دعوت شده، به خصوص از عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی، ولی خب متاسفانه تمایلی به گفتگو نداشتن. باز هم اعلام میکنم این فرصت براشون فراهمه که پاسخ بدن. البته که آقای ظفری، حالا جدا از برنامه خودمون، وقتی که مثلا صحبت‌های شخص رئیس جمهور رو دنبال میکنیم یا دیگر افراد در دولت، تحریم ها و شرایط جنگی رو یکی از علل اصلی وضعیت کنونی و گرانی، یا بهتر بگم افزایش قیمت بسیاری از کالاها عنوان میکنن. در مورد لبنیات هم این موضوع میتونه صادق باشه؟
ببین عزیز جان، ما اون چه که واقعیت بخوایم صحبت کنیم، تصمیم آقای رئیس جمهور، البته یه خواهشی دارم ملت عزیز ایران اینو در جریان باشن، من تا به امروز نه ارزی رو، نه حتی یک ریال ارز برای هیچ واردات نهاده چیزی نگرفتم که الان بخوام از این موضوع صحبت کنم و خدای نخواسته ذهنها سمتی دیگه بره. ولی من دیدم دولت به خاطر موضوع حذف ارز ترجیحی که یه سری رانت‌خوار تو کشور داشتن منافع می بردن، اومد و واقعا تیشه به ریشه تولیدم زد، تیشه به ریشه مصرف کنندم زد و اینجا یک مدیریت خیلی ضعیفی تو این قضیه ایجاد شد، تا اونجایی که بالاخره کالاها تا 5 برابر قیمت افزایش داشته و هیچ گونه مدیریت تو این موضوع اتفاق نیفتاده. دلیلی نداره دولت بیاد بگه من میخوام جلو چند تا رانتخار رو بگیرم، بعد 90 میلیون خانوار از قضای اصلیشون به دور باشن که میخوایم جلو 10 تا مثلا رانتخار رو بگیریم، 100 تا رانتخار رو بگیریم. اون رانتخارا رو میتونستید خیلی خوب شناسایی بکنن و از حلقه اقتصادی با دولت و کار با دولت منع کنن، نه اینکه ما بیایم حذف ارز رو حذف کردیم و باعث شده که سبد خانوار کوچیک شده، تولید کشور متوقف شده و یه بخشی اصلا خود دولت متولی تولیده، مثلا مواد پتروشیمی که مال بخش خصوصی نیست، دولت چرا اونجا برای مثلا ظروف داخلی چرا اینو تا 5 برابر 10 برابر افزایش قیمت میده؟ خب وقتی اینو افزایش میده یعنی چی؟ یعنی سفره مردم باید پرداختش کنه، یعنی اون کارمند یا اون کارگر باید پرداختش کنه. خب قدرت پرداخت نیست، وقتی نبود یعنی چی؟ یعنی این که نمیتونه مصرف کنه، یعنی بیماری میگیره، مشکلات میگیره، جوان و اون خانواده نمیتونه اون رشد اصلی رو داشته باشه.
واقعا دیگه توی جیب مردم چیزی نمونده که بخوام
چیزی نمونده برای پرداختی. و آقای رئیس جمهور میاد میفرما که آقا مثلا تحریم ها، نه افزایش قیمت مال قبل از جنگه، حذف ارز ترجیحی که اصلا ربطی به این تحریم آمریکای جنایتکار نداره. آمریکا سر جای خودش داره به یه سری مسائل زیرساخت های نظامی ما آسیب میزنه، بله، ما هم در مقابل خداوند این توانو به نیروهای نظامی انتظامیمون داده که دارن مقابله میکنن، اما اینکه ما کار اقتصادی رو همشو فلج کنیم بگیم آقا آمریکا این کارو کرد، من فکر کنم تحریم‌های داخلی ما، مشکلات داخلیمون خیلی بیشتر به ما آسیب زده، به ما تولید کننده و مصرف کننده ها آسیب زده تا اینکه بخوایم بذاریم به گردن آمریکا.
متشکرم از شما جناب آقای ظفری. در همه دنیا صادرات زمانی ارزشمنده که علاوه بر ارزآوری به توسعه تولید هم منجر بشه و البته مردم بتونن آمار صادرات وقتی منتشر میشه آمار مثبتی هم هست، نتیجهش رو روی سفرهشون ببینن، که خب خیلی وقتا متاسفانه این اتفاق نمیفته. جناب ظفری هم به خوبی دلایل رو توضیح دادن. سپاس که همراه شدید با بازار تهران، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده‌های لبنی کشور.
زنده باشین.
خانم ها آقایان، همچنان همراه شما هستیم. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست و همکنون ساعت 11:45 میزبان جناب آقای میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران هستیم. آقای میری سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از همراهیتون. بپردازیم به وضعیت صادرات زعفران و البته قیمت زعفران که افزایش قابل توجهی رو ظاهرا داریم مشاهده میکنیم در بازارها. توضیح میدین در این خصوص؟
بله، خب ما افزایش قیمت زعفران رو داشتیم، البته الان تقریبا میشه گفت از فصل برداشت که یعنی در آبان ماه سال گذشته، با توجه به کاهش محصولی که ما تولید، یعنی کاهش تولیدی که ما داشتیم در واقع، که به روایتی که سازمان جهاد کشاورزی که متولی تولید هستن اینا که گفتن ما یک سوم یعنی سال 1404 معمولا تولید داشتیم، خب با توجهی که صادرات قابل توجهی هست و کشورهای وارد کننده زعفران از ایران قابل توجه هست، خب این مقدار قیمت زعفران افزایش پیدا کرد و همچنان اون افزایش تا به امروز ادامه داره که خب و سزارم داره که در بازارهای داخلی هم معمولا مصرف کنندگان داخلی هم زعفران رو نسبت به زمان مشابه سال گذشته من فکر کنم 3-4 برابر دارن گرون تر از گذشته دارن میخرن. بله، همطوره قیمت زعفران افزایش پیدا کرده.
حالا این افزایش قیمت به سود کشاورز هم تمام میشه یا بخش عمدش توی حلقه های واسطه گری و بازار داره معامله میشه؟
نمیشه گفت که نمیشه، چون ببینید زعفران یک، یعنی زعفران و زعفران کارها معمولا، چون من خودم بچه روستام و زعفران کاری هم دارم، معمولا اگر یک کشاورز 10 کیلو زعفران داره یا 1 کیلو حتی زعفران داره، این زعفرانشو یعنی اون 1 کیلو داره، 1/3 میاد عرضه میکنه به بازار، باز بقیهشو نگه میداره باز زمانی که نیاز داره، معمولا به این شکل هست. فقط در زمان پیک برداشت که آبان ماه باشه که معمولا کشاورز نیاز به نقدینگی داره برای که میخواد مزد کارگران بده و اینا، خب مقدار همون ابتدا میفروشه، ولی بعدش رو معمولا کشاورزا خوب مدیریت میکنن، یعنی همین الان که ما در خدمت شما هستیم در مقطعینی، یعنی زعفران رو همین الان ما مستقیم از کشاورز میخریم، یعنی واسطه ای الان نیست این وسط که بله. به اصطلاح بیاد زعفران رو خریده باشه و انبار کرده باشه و الان ما خودمون مستقیم همین الان داریم از کشاورز میخریم، نه از 100%، ولی من فکر میکنم 70% زعفران دست خود کشاورز هست.
و این افزایش قیمت زعفران قدرت رقابتمون رو در بازارهای جهانی روش میتونه اثرگذار باشه یا خیر؟
ببینید افزایش زعفران که داشتیم، خب ما چون به اصطلاح در بازارهای جهانی معمولا زعفران با عرض معامله میشه، به همون نسبت هم عرض افزایش پیدا کرده و میشه گفت که تقریبا برای مصرف کنندگان خارجی میشه گفت اون قیمت قبلی هست، همون قیمتی قبلا میخریدن الان هم همون قیمت هست، یعنی اگر قبلا 1200 دلار 1500 1800 دلار میخریدن الان هم همون قیمت ها رو دارن میخرن، حالا قیمت زعفران افزایش پیدا کرده، در مقابل قیمت ارز هم افزایش پیدا کرده، تقریبا میشه گفت بالانس یه جوری که بالانس شده با هم.
الان قیمت جهانی هر کیلو زعفران چقدره؟
الان ما در واقع از 1000 دلار میفروشیم تا 2000 دلار الان در واقع میفروشیم.
1000 تا 2000 دلار، یعنی
بسته به هم کیفیت داره و هم نوع بسته بندی. بعد
180 تا 360 میلیون، درسته؟
بله 180 تا 360 میلیون بله.
ولی خب در بازار داخل از 266 میلیون در بورس تا 500 میلیون تومان در بازار، یعنی ما از قیمت جهانی در داخل داریم گرونتر میفروشیم حتی به دلار.
ما الان حالا اون که خورده فروشی رو که خب من با خورده فروشی نمیدونم، واقعا سرکارم ندارم چون من کارم صادرات هست، ولی خب خورده فروشی ممکنه، ولی خب ما زعفران رو الان در واقع حالا بورس که من کاری به بورس ندارم چون ما کاری هیچ وقت با بورس کاری نداشتیم، از بورس هم خرید نمی کنیم، معمولا مستقیم از کشاورز می خریم، ولی الان ما زعفرانی که
به اصطلاح برای صادرات می‌خریم 285 تا 290 میلیون تومان همین الان داریم از کشاورز می‌خریم و اونی هم که 360 میلیون تومان داره عرضه میشه فروش میشه در بازار، خب میدونید که به هر حال اولا بسته‌بندی داره یعنی و هزینه هایی که داره که هزینه برگشت ارز داره که معمولا شما اگر زعفرانی رو الان در بازارهای جهانی بفروشید به ارزتون بخواید برگردونید باید اون ارزتون رو معمولا بین 10% تا 30% ارزونتر به بانک مرکزی بدید که بتونید تصفیه‌ها به ارزی بکنید.
بله. نه من الان اینطور احساس کردم اگه یه ایرانی اگر بخواد نیم کیلو زعفران خریداری بکنه اگه بره بازار یکی از کشورهای همسایه احتمالاً میتونه همون زعفران ایران رو به نرخ دلار ارزان‌تر از داخل کشور در بازار خودمون تهیه بکنه. از مستقیم از کشاورز منظورم نیست و این میتونه عجیب باشه دیگه.
فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. فکر نمی‌کنم.
چون طبق اون چه خود شما فرمودین میتونیم این نتیجه رو بگیریم با توجه به قیمتی که اعلام کردید و اون چه که در بازار گزارش میشه. شما فرمودین حد اکثر قیمتی که زعفران در خارج از کشور داره به فروش میرسه 2000 دلاره، ولی خب حد اکثر قیمت در داخل کشور ما 500 میلیون تومان حدودن که خب اختلاف قیمت داره با اون 360
میلیون تومان ما نداریم. اصلا 500 میلیون تومان نداریم. ما زعفران رو الان معمولا من عرض کردم اون خورده فروشی رو که ما اصلا به حساب نمیاریم که معمولا ما در بازار عمده و در بازار صادراتی یعنی اگر
خب عموم مردم که در بازار عمده فعالیت نمیکنن، ما وقتی از زعفران صحبت میکنیم برای عموم مردم همین خورده فروشی ها رو راجبش
من جایگاه عمده فروشی دارم.
متوجهم. بله نمیخواستم از شما اطلاعات بگیرم که در این مورد هم اگر میشود نتیجه بگیریم که حالا ازش عبور میکنید.
معمولا یک این دقیقاً برمیگرده به اون چیزی که معمولا برخی از معمولا مقاماتی که میرن از کشور خارج از ایران میرن و بعد برمیگردن بعد میگن که ما رفتیم فلان کشور تو هایپرمارکت مثلا یک گرم زعفران 20 یورو بود یا 30 یورو بود.
بله.
بعد خب این در واقع ایران هم همینطوره، یعنی ما از اونجایی که خود شرکت خود من داره توزیع میکنه زعفران رو تا جایی که خورده فروشی هست ممکنه 150 متر یا 20 متر بیشتر فاصله نیست، ولی یک گرم زعفران رو که مثلا ایشون فرض کنید که از من میخره 280,000 تومان و 280,000 تومان یا 300,000 تومان داره میشه 700,000 تومان داره میشه 650,000 تومان. به یه مثال اصلا که از ما الان دارن میخرن 1,400,000 تومان داره میشن 1,800,000 تا 2,000,000 تومان داره میشن. خورده فروشی ها خب دیگه معمولا نظارتی براشون نیست، متاسفانه با این قیمت ها دارن میفروشن.
در واقع گران فروشی هم در خورده فروشی ها داره اتفاق میفته. آقا میری حالا یه نکته، چون خودتون اشاره کردیم برای خرید به عنوان یک صادر کننده به بورس کالا مراجعه نمی کنید، مستقیم از کشاورز خریداری می کنید.
ولی اتفاق
ولی اتفاق داره میفته، یعنی الان در بورس کالا عرضه میشه، خیلی ها زعفران خریداری می کنن به نگاه سرمایه‌ای، یعنی از یک محصول کشاورزی به یک کالای سرمایه‌ای داره تبدیل میشه. شما این رو اساسا این تحلیل رو قبول دارین که چنین اتفاقی افتاده و این یک آسیبه یا خیر؟
100%. ببینید ولی خب ببینید این روی کاغذ هست، روی کاغذ هست، ولی من که عرض میکنم که اولا که خب از کشاورز میخریم، چون من خودم از سال 51 دارم کار میکنم، خب در تمام روستاهایی که زعفران کاری همه ما رو میشناسن و زعفراناشون رو میارن و ما موظفیم از اونا بخریم. یه مورد. مورد دومش اینه که من نمیتونم، چون زعفرانی که من دارم میخرم، من زعفران صادر میکنم به اروپا، آمریکا یا هر جای دیگه، این زعفران باید آنالیز بشه که من به اصطلاح بتونم، و من نمیتونم برم زعفران رو از بورس سربسته بخرم. یعنی میگن همینی که هست، همینی که هست بردار برو و پولشم پرداخت کن بعد برو، خب بعد من بعد کسی جوابگوی من نیست.
بله. نه عرضم این بود که اگر فرض رو بر این بگیریم که چنین اتفاق میفته، یعنی مثلا کسی پیشتر طلا میخرید برای اینکه سرمایه گذاری کنه، الان میگه من یه بخشی از سرمایه رو میرم زعفران میخرم در بورس کالا، بعد این قیمتش افزایش پیدا میکنه و من سود میکنم، این رو مثبت میبینید برای صنعت زعفران؟
مثبت میبینم، چون ببینید به نفع کشاورز هست و به نفع تولید کننده، چون ببینید بخشی از زعفران، چون معمولا زعفران هایی که تولید میشه، این زعفرانی که تولید میشه در کنندگان یا کسی، اونقدر نقدینگی نداریم که بتونیم زعفران رو از کشاورز بخریم و تو انبارامون نگه داریم، نقدینگیمون نیست اونقدر. خب این کمک میکنه هم به صادرات و هم به کشاورز، ولی این مشروط برای این که اون عرض کردم، اون مواردی که عرض کردم وجود نداشته باشه که من زعفران از بورس بخرم بعد که بیام اینم مشکل داره بعدم صدام به جام نرسه.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران. زنده باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم از اینکه بازار تهران رو شنیدید. آقای درویشی برامون نوشتن که اپلیکیشن های فروش بلیط های قطار کنسلی بلیط ها رو خودسرانه از 10% رسوندن به 30% و 40%. اینو ممنون میشم که پیگیری کنید. متشکرم از اینکه اطلاع دادید. چشم، هفته آینده تلاش میکنیم این موضوع رو هم حتما بهش بپردازیم. کنسلی هم که باید بگیم رد درخواست، درسته؟ و تا جایی که می شود امیدوارم که همه ما فارسی رو پاس بداریم. متشکرم که بازار تهران رو شنیدی. به خدا نگهدار.
یازده و 57 دقیقه است. اینجا موج همدلی شما، صدای پایتخت، رادیو تهران FM 94 مگاهرتز. کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و نورانی اذان ظهر به وقت تهران. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذان ظهر باشید، رخ خورشید رو میشنوید.
وقت دل کندن زمین است.